بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بحث در این بود که در لباس حریر آیا فرق هست بین ما تتم فیه الصلات و ما لا تتم فیه الصلات یا فرقی نیست؟ همونطور که عرض شد در متن عربه گفته سواء کان من ما تتم فیه الصلات اولا علی الاقوا کتکت و القلنسوه و نحوه ما، متن عربه فرق نذاشته. این بحث خلاصه مربوط میشه به اینکه روایات مربوط به این موضوع دو دست است که صاحب وسائل برای خاطر همین موضوع بابی منعقد کرده که باب 14. در باب 14 از ابواب لباس مصلی دو خبر که مکاتبتین مال عبدالجبار، خبر اول باب و خبر چهارم باب. خبر اول باب 14 و خبر چهارم باب که در صفحه 272 جلد 3 وسائل واقعه، متن این دو خبر این بود که عبدالجبار از ابی محمد علیه السلام سوال میکنه هل یصلا فی قلنسوة حریر محض او قلنسوة دیباج، فکتب علیه السلام لا تحل الصلاة فی حریر محض. خبر چهارم اون اندازه که بحث ما مربوطه متنش همینه. گفتیم که آقای بروجردی فرمودن رحمت الله علیه که دو خبر یک خبر ها، دو خبر مثلا اون بحث دیگه است، ولی یعارض هما معارض این دو خبر، خبر دوم بابه، اونم خبر حلبیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه، هرچی که لا تتم فیه الصلاته در اون شرایط لازم نیست که رعایت بشه. خب این کلیت داره، شرایط مثلا حالا اگر الا ما خرجه به دلیل از اجزای میت نبودن، از اجزای غیر معکور لح نبودن، طاهر نبودن، مانان فی حریر نبودن، این کلیش اینه کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه، وقت مثل تکت الابریسم و القلنسوه این دوتا تعارض میکنه. اول باید داریم سراغ سند، بینه این دوتا خبر که از لحاظ مضمون ما هم تعارض میکنن، این دو دسته آیا از لحاظ سند هر دو جامع شرایط حجیت هستن یا نه؟ خب بعضیا فکر کردن که از لحاظ سند میتوان کاری کرد که از معارضه راحت شد، از این جهت گفتن این خبر حلبی در سندش احمد ابن هلال واقع شده، احمد ابن هلال ابرتائی، این خب زمومی از اهل بیت علیهم السلام دربارش وارد شده. البته اولش خوب بوده، اعمال خوبی هم داره، 54 مرتبه به حج رفته که 20 دفعش منتعلن پیاده رفته، 20 دفعش. ولیکن چیزی که هست بعدن ادعای بابیت کرده و در برابر نایب خاص حضرت ولیعصر علیه السلام تسلیم نشده و از این قبل چیزا داشته. وقت توقی در بارک صادر که احذر و صوفی المتسنه و امثال آن، بعضی خواستم نگه که خب این خبر حجت نیست، در این صورت دیگه جایی نیست ما بحث کنیم که معارضه باشه بین این و اون، مکاتبتین. اما خب از طرفی اکثر علمای رجال گفتن این فساد عقیدش موجب آن نمیشه که روایتش صحیح معتبر نباشه. فساد عقیده مطلبون، وساقت و صداقت در نقل حدیث مطلبون آخر، چنانکه بسیاری ما داریم که عقیدشان فاسده، مثل واقفیه، زیدیه، ناووسیه، فتحیه، ولی چون موثق هستن بعضی هاشان خبرشون قبول میکنیم. اینم اونجوری هست. به علاوه از کجا این اخبار، این خبر مانعنفی در موقعی صادر شده که این منحرف بوده؟ شاید اون موقعی صادر شده که هنوز این منحرف نشده بوده. این بحث دیگه بیشتر از این دیگه بحث نمیدیم که علایه حال از لحاظ سند ظاهرا بحثی نیست که اعتبار هست. باید برگردیم به متنشن. حالا که از لحاظ سند هر دو جامعه شرایط و حجیت هستن، یعنی چه جور باید بین اینها جمع کرد؟ از لحاظ سند مرجحی نیست، بریم سراغ جمع دلالی. اگر بشه اول نوبت جمع دلالیه، تعارضشان به چه نحویست. مثلا هر کجا که تعارض به نحویست که نص و ظاهره، از هر ظاهر عام و خاص، مطلق و مقید، به نوع حکومت، مثلا اینجاها جمع دلالی وجود داره. هر کجا جمع دلالی وجود داشته باشه معلوم است که همون را بایستی در نظر گرفت و عملی کرد. اگر جمع دلالی ممکن نباشه، هر دو از لحاظ نصوصیت و ظهور مساوی باشن، تعارضشان تعارض تباینیست و جمع دلالی هم ممکن نباشه، گاه میریم سراغ مرجحات جهتیه. اینیم کدامش صدر تقییتن، کدامش لم یستر تقییتن. این مرجحات جهتیه بهش میگیم. گاهی ناچاره میریم سراغ مرجحات مضمونیه، کدامش مضمونش مطابق مشهوره، مخالف مشهوره، مخالف کتاب، موافق کتابه. خب این هم یکی از مرجحات، مرجحات مضمونیه به اینا میگن. این از فقهای ما در اینجا در این قسمت اختلاف دارن. بعضی ها فکر کردن که جمع دلالی امکان داره. حالا مثلا یکی از جمع دلالی که فکر کردن ببینیم درسته یا نه، این است که گفتن که مکاتبتین ظهور دارن در حکم وضعی، چون داره لا تحل الصلاة فی حریر محض. این در درجه اول میگه حرام است، باطله، حرام است، نگفته باطله. حکم وضعی را نگفته نماز باطله، اگر نماز باطله فاسده میشد نص در حکم وضعی، نگفته نماز فاسده باطله. لا تحل الصلاة حلال نیست، عامم میگن حلال نیست، عامم میگن که نماز در لباس حریر حرام است. میگم تو میگن باطل نیست، ما میگیم باطل، میگن باطل نیست. این گفته لا تحل الصلاة. یکی از جاهایی که خلاصه دقت شخص و به اصطلاح ملا بودن شخص معلوم میشه در مقام جمع بین اخبار متعارض است. خب بعضی فکر کردن که لا تحل الصلاة ظهور داره در بطلان صلاة، نص در بطلان نیست، برای اینکه نص است در اینکه نماز حلال نیست، یعنی حرام است، اما عامه میگن حرام است، اما نمیگن باطله. بنابراین این ظهور داره در بطلان صلاة، نه نص. ولی خبر حلبی نص است در صحت صلاة، میگه کل ما لا تجوز فیه الصلاة وحده فنا بعصب الصلاة فیه. حالا ببینید، حالا در نقل قول داریم میکنیم، نه جای اجتهاد نیست، جای نقل قول است. گوش کنید، قدر امروز میخواییم اینی هم تمام کنیم، قدر هم صحبت. Thank you. حالا میرسیم دیگه. بله میرسیم. جمع تبروی کسی اینجا نکرد، هیچ کسی جمع تبروی اینجا نداره. خب این خواسته جمع دلالی بکنه، خواسته بگه به این که لا تحل الصلات ظهور داره در بطلان، ولی لا تجوزو نس در صحته، یعنی خبر تجوزو خبر حلبی، خبر حلبی که خبر دوم نس در صحته، ولی مکاتبت این ظهور در بطلانه و نسم بر ظاهر مقدم باید باشه. به علاوه باید به این نکته ما توجه کنیم، هرچند که در خبر در مکاتبت نس لا تحل الصلات فی حریر محض، کسی نگه که این لا تحل الصلات فی حریر محض، این عامه، در حریر محض نماز صحیح نیست. ام از این کن حریر محض ما تتم فی صلات باشه یا ما تتم فی صلات نباشه. اگر تنها این کلمه بود خیلی خوب بود. در سؤال یه چیزی هست که مانع از این که این جواب رو اینطور بگیریم. اگر تنها این کلمه بود از امام صادق علیه السلام نقل شد لا تحل الصلات فی حریر محض، خب گفتیم که لا تحل الصلات فی حریر محض عامه، عام از حریر محض ما تتم فی الصلات باشه یا عام باشه. اما خبر حلیه میگه نماز کجا صحیحه؟ در ما لا تتم فی الصلات. اون میشد خاص، این میشد عام. خیلی کار راحت میشد که خبر حلبی رو مخصص مکاتبه قرار میدادیم. اما یک چیزی فقط جلو را گرفته و این است که در این مکاتبه این سوال از ملاطفه مفیه صلاته. سوال از نمیه، سوال اینه عبدالجب محمد عبدالجب سوال میکنه هل یسلا فی قلم صورت حریر محض او قلم صورت دیواجین. بس خود سوال از اون لاتت مفیه صلاته. اگر اینجور نبود ما میگفتیم این جوابش خب عامه، خبر حلبی خاصه، این خبر حلبی مخصصان قرار میدادیم، خیلی راحت هم بود. اما چون در سوال همان لاتت مفیه صلات ذکر شده، مورد سوال نمیشه از خبر خارج کرد که، بنابراین چون در سوال این ذکر شده جواب طوریست که این باید در اون جواب داخل باشه. پس این در جواب که داخله، یعنی جواب نصوصیت داره در ملاتت مفیه صلات. خبر حلبی هم که نص است در ملاتت مفیه صلات، این است که به طور عام خاص نمیشه اینجا رفتار کرد. بنابراین نمیشه جمع دلالی اینجا به وجود آورد بگیم که خبر حلبی خاص است و اون دو تا مکاتبت این عامن رو به دلالت جمع کنیم و اونو خاص قرار بدیم. این راه برای ما بسته است. به علاوه اگر این راه عملی کنیم، بیاییم بگیم که لا تحل الصلات فی حریر محض، این که ارسلی حرف دیگه، این که معلوم شد نمیتوان اینجا معامله عام خاص کرد. بعضی خواسته بگن لا تحل الصلات این ظهور داره در بطلان صلات، ظهور داره. بله، اما خبر حلبی نص در صحت صلاته. خب نص هم که بر ظاهر مقدمه، از این جهت میاییم ما اون بر این مقدم میداریم. وقت معناش این است لا تحل داره همونه بر کراهت خواستن بکنن. لا تحل صلات یعنی مکروه هست نماز در حریر محض. وقت مکروه که شد میاییم تقسیم زنیم به این که لا تتمه باشه مکروه نیست، تتمه باشه مثلا مکروه، و اینم درست نیست. برای خاطر این که فقهای ما کلان قائلن که در ما تتمه فیه صلات، صلات هستن، نه این که مکروه، باطل است هستن. خلاص جمع دلالی وجود نداره که بیایم لا تحل داره حمله بر کراهت بکنیم، چون معنی حمله بر کراهت این است که در حیر ما هست نماز مکروهه، اما تتمه باشه لا تتمه باشه، ولی که در تتمه فیه صلات مکروه نیچه باطل است. بس لا تحل نمیشه ولی همه بر کراهت کرد، که از این جهت جمع داله کنیم لا تحل همه بر کراهت کنیم، اون رو هم کنیم بر جواز نمیتونیم کار بکنیم. بخواهیم مثلا عام خواستم گفتیم اینم نمیشه، برای خاطر که در سوال خود لا تتمه ذکر شده، این است که نمیتونیم ما لا تتمه را مثلا بیایم مخصص قرار بدیم به اون عام بگیریم. جمع دلالی از این جهت ممکن نیست. آقای داماد رحمت الله علیه جمع دلالی کرد یک طوری که بعداً عرض کنیم. خب این یک راه جمع دلالیه که آقای بروجردی، فقیه همدانی، همسایینا گفتن که جمع دلالی به این ترتیب ممکن نیست. خب وقتی جمع دلالی ممکن نشد، آقای بروجردی و فقیه همدانی آمدن مکاتبتین را حل بر تقیه کردن، از جهت جهت گفتن اینجا مرجح وجود داره. گفتن مکاتبتین، چه میگه لا تحل الصلاه فی حریر مز، این امام تقیتن فرموده، چون عامه هم قائلن که در حریر مز نماز حرامه. لا تحل نیت که حرام، حرامه دیگه، پس این موافق عامه است. مکاتبه همچین بوده، امام تقیه، در مکاتبه تقیه بیشتر بوده، برای اینکه اون کتابت و اون نامه دست افراد ممکن بوده بیفته، اسباب زحمت بشه. اینجا ائمه علیهم السلام در مکاتبه بیشتر تقیه میکردن. این است که آقای بروجردی فقیه همدانی قائلن که لا تحل الصلاه فی حریر مز، این صدرت تقیتن. ولیکن اون خبر حلبی دیگه نه، دیگه خبر حلبی تقیه نست، میگه کل ما لا تجوز الصلاه فی وحده فلا وصف الصلاه فی، مفهومش اینه اگر تتم فی الصلاه باشه نماز در اون باطله. بس در خبر حلبی تقیه تقریبا راه نداره، اما در مکاتبه تقیه راه داره و لا تحل الصلاه. اصلا این تقریبا تفرم در جواب رفته امام، برای اینکه اون سوال کرده که نمازی چطور نفر بوده نماز باطله، لا تحل الصلاه. این لا تحل الصلاه مطابق عامه است، چون عامه هم قائلن که لا تحل الصلاه. بس اینکه دو دفعه این سوال کرده، اگر دو خبر باشه دو دفعه سوال کرده و امام علیه السلام در هر دو تصدیق بطلان صلات نکردن، با اینکه قاعدش این بود که تصدیق کرده باشه نماز باطله، تصدیق نکردن که نماز باطله، بس معلوم بشه این جواب صدر تقیتن. این دو خبر محمول است بر تقیه، ولی خبر حلبی تقیه نیست و تفصیل است بین ما تتم فی صلات و ما لا تتم فی صلات. آدرسش هم عرض کنم که فقیه همدانی در صفحه 141 از صلات خودشان، البته بعد از بحث‌های زیادی در سند این حرف‌ها، خلاصه اینطور جمع کردن که مکاتبتین محمول بر تقیه است ولی خبر حلبی تقیه نیست و اینطور گفتن. در صفحه 141 از مصباح الفقیه صلات، آقای بروجردی هم در دردشان همینطور داشتن. صاحب جواهر طور دیگه خواسته، دقت کنید، صاحب جواهر خواسته جمع دلاله بکنه به یک طور دیگه. صاحب جواهر گفته که لا تحل الصلاه فی حریر مز، حریر اصلا به ثوب میگن، به لباس میگن، لا تتم فی الصلاه لباس نیست. لا تتم فی الصلاه مثلا تکه، بند شلوار، قلمسوه، کلاه، اینا لباس نیستن. لباس مثل پیراهن، شلوار، مثلا به اینا میگن لباس. وقت لا تحل الصلاه فی حریر مز، حضرت جواب داده که لباس اگر باشه نماز در اون صحیح نیست، اما تکه و قلمسوه که لباس نیستن، بنابراین تعارض مرتفع میشه. خبر حلبی میگه در تکه و قلمسوه مثلا نماز جایزه، اونم نمیخواد بگه جای جایز نیست، اون جواب داده در حریر مز. یه پوش، بله، صحبت در پوشید، صحبت در کلمه پوشیدن نیست، صحبت در کلمه حریر است. ادعا میکنه لغتن صاحب جواهر، صحبت در پوشیدن نیست، دقت فرمایید، ادعا میکنه که لغتن به حریر، به چی میگن لغتن حریر؟ حریر لغتن به کلاه نمیگن، به جوراب نمیگن، لغتن حریر به پیراهن میگن، به شلوار میگن، به لباسای وسیع و بزرگ میگن. اینطور ادعا میخواد کنه، الاهدتو علی، اینطور ادعا میخواد کنه. سازوار ید بیبین که حریر به هر پوشیدنی حریر نمیگن، به اون پوشیدنی حریر میگن که لباس وسیع باشه، مثل پیراهن و شلوار و امثال زالک مثلا باشه، روسری مثلا امثال، اما به کلاه و بند شلوار میگه حریر نمیگن. چون تو میگه چیه تو ادعا میکنه؟ من حالا آدرس شما رو سپردم، آدرس اینجاست، صاحب جواهر در صفحه 124 تا 125 این طور رفع معارضه کرده، مکاتبته این کلمه حریر دارن، اون لباس دارن، لباس وسیع میگن، خبر حلبی بند شلوار و شب کلاه عرقسی اینطور سورا میگه دیگه، برابر این تعارض بینشون نیست. اینم حرف ایشان، البته این عهدت علیه که لغتین ثابت بکنه. خب حالا در این جمعه را میگیم که بعدن قضاوت کنه. بله جواهر جلد هشتم، بله کمون بحثه من از جلد هشتم بوده. بله خب آقای حائری رحمت الله علیه، آقای حائری در صلاتشان در صفحه 199 صلات هاشقبکیم حائری علی الله مقامت تقریر آشتیانی در صفحه 199 ایشان یک راه دیگه، خلاصه ایشان میگه این روایات خیلی این طرف اون طرف شده، میگه این روایات از لحاظ سند که هر دوشان اعتبار دارن دو دسته، جمع دلالی هم ممکن نیست، مرجحات جهتی هم وجود نداره، برای خاطر اینکه مکاتبته این را شما میگه حل و تقیه کنید، بوی تقیه از خبر حلبی هم میاد، چون خبر حلبی این است که ما لا تتم فیه الصلات در اون صلات صحیحه، مفهومش چیه؟ تتم فیه الصلات در اون باطله، بس اینم دال بر بطلان نماز هست، این مخالف عامه است، بنابراین نمیتونیم بگیم که هر دو یکی اون مثلا مکاتبتین بگیم بیاین که موافق عامه است و این مخالف عامه است، نخیه هر دو از یک جهت مخالف از یک جهت موافقن، چون لا تحل الصلات فی حریر مز کی گفت حکم تکلیفی را میگه؟ حکم وضعی را میگه؟ حکم وضعی اگر باشه یعنی نماز در اون باطله دیگه، اینم میگه که در تتم نماز چیه؟ باطله، در لا تتم صحیحه، بس هر دوشان از یک جهت مخالف عامه هستن، ایشان اینطوری میگه، البته این صاحب ریاض هم گفته که هر دوشان از یک جهت مخالف عامه. خب بنابراین نمیتونیم ما بگیم اینجا مرجحات جهتیه نسبت به یکی وجود داره دون آخر، از جهت دلالت هم که جمع دلالی ممکن نیست، از لحاظ سند هم که هر دوشان سندشان اعتبار و حجیت داره، چیکار باید کنیم؟ گفته اذا تعارضا تساقطا، تساقط نکنن، چون از جهات مرجحات هر دو مساوی هن، وقتی مساوی شدن باید تساقط کنن، تساقط کردن نتیجه چی میشه؟ به کجا برمیگرده؟ از چی به این برمیگرده؟ که ما شک میکنیم که در مالات تتم فیه صلات نماز صحیح یا نه، یعنی شک میکنیم که حریر بودن لا تتم فیه الصلات مانعیت داره یا نه، شک در مانعیت ما تتم فیه الصلات، حریر باشه مانعیت داره، اون بحثی نداره، اما ما لا تتم فیه الصلات که حریر باشه مانعیت داره یا نه، از براعت جاری میکنیم، لازمش نشه شک فی المانعیت از براعت جاری کنیم، صلات در اون صحیح باشه. این هم مبنای شیخ عبدالکریم رحمت الله علیه. بعد گفته بله اگر در تعارض خبرین، چون اونجا مبنا مختلفه، یک مبنا تساقطه که این روی اون حساب شد، یک مبنا تخییره که اینطور نیست که هر دو کن لم نکن باشن، باید یک شی گرفت فتفتبان داد، حالا تخییر ابتدایست استمراریست، ولی تخییره روی اون قول باید که یک طرف باید فقیه بگیره فتوا بده، اختیار با خود فقیه، قول آخری نست نخیر باید احوت هما را باید بگیره، اگر قادر بشیم احوت هما را باید بگیره، باید کنامش باید بگیره، بایست همون خبر مکاتبتی مکاتبتی را باید بگیره. خب این هم حرف شیخ عبدالکریم رحمت الله. یه حرفی هم آقای داماد دارن در همون جلد دوم صلات صفحه 368 تا 369، ایشان خواسته جمع دلالی بکنه ولی کلمه لا تحل را حمل کرده بر اعم از کراهت و بطلان، لا تحل را به یک معنی جامعی حمل میکنه، این حلال نبودن صلات در حریر مس حلال نیست، گاهی بگین است که مکروه است، گاهی بگین است که باطل است و حرام است، و اینجور بخواهیم بگیم نتیجه چه میشه؟ نتیجه میشه که خبر حلبی در مالا تتمو میگه اونجا چیه نماز؟ جایزه ولی مکروهه، در غیر اون چیه؟ باطله، اینطور گفته ایشان. بله گفته اینطور جمع دلالی است تقریبا که لا تحل همش برای یک معنی جامع بین حرمت و کراهت، و خبر حلبی هم مخصوص به لا تتمس دیگه، در لا تتم فیه الصلات نماز چی جایزه ولی مکروهه، در غیران چیه حرام است و باطله. این هم ایشان گفته. خب حالا این اقوال که عرض شد، اینجا ما قول صاحب جواهر عرض کردیم، قول فقیه همدان آی بروجردی عرض کردیم، قول عاشق تکرم عرض کردیم، قول آی داماد عرض کردیم، اینا که عرض شد. حالا بالاخره ما چه باید بکنیم؟ اصلا در حاشیه عروه هم گفتیم که صاحب عروه گفته که فرقی نیست بین ما تتم و فیه استاد با ما لا تتم، علل اقوال گفته فرقی نیست، در هر دو نماز باطله. حاشیه از امام رضوان الله علیه آقای بروجردی اینجا حاشیه نیست. بله با اینکه آقای بروجردی اونطور که مشی فقهیشان در درسشان بود باید اینجا حاشیه باشه. حاشیه چی باشه؟ بله آقای بروجردی اگر اینجا حاشیه بزنه با چی تو حاشیه بزنه؟ روی این درسش رو بر عدیانه که من درس کردم. بله بله همه با هم میگید من نمیدونم. بله یه نفر شما بله چی باید بگن؟ آقای بروجردی باید بگن نماز صحیحه در مالا تکم، ولی خاطر حرائب آقای بروجردی قایلن که اون دو خبر تقییتاً صادر شده که علم میکنه، و خبر حلبی که میگه مالا تکم مفیه سنار نماز در اون صحیحه، باید اینو بگن دیگه، باید بگن نماز در اون صحیحه، باید اینو حاشیه زده باشن دیگه. بس معلوم میشه درس ایشان با حاشیه ایشان خب فرق داره. درس ایشان مثل فقیه همدانی است دیگه، اقتضا میکنه که مکاتبتین رو حل بر تقیه کردن اون که علم نکن میشه، وقت باید قائل بشن در مولا تتم فیصل ازا کنه حریرن کت تکت بر قلمسه و نماز چیه؟ جایزه دلاوسته دیگه، جایز باشه دیگه. بعد ولی در اونجا حاشیه نزدن. حالا خب از امام ما کتاب مبسوطی در صلات در دست ندارم. اینجا فقط حاشیه عرض کردیم که هست از آقای گلپایگان رحمت الله علیه بود که لا قوت فیه و این کنن احوت الاجتناب، و از آقای میلانی از غیر از این نبود. بنده خودم هم به حاشیه در اوراد مراجعه کردم، این بود که اقوای این است که نخیر فرق است در مالاتت مفیه سلات نماز باید درست باشه، اما در ماتت مفیه سلات نماز باطله. خلاصه این برای خاطر این است که اینجا ظاهراً جمع دلالی ممکن نباشه. جمع دلالی ممکن نشد، خیلی احتمال قریبه که مکاتبه ده حل بر تقیه بشه. اگر حل بر تقیه شد لازمش آن است که قائل باشیم به تفصیل، بگیم مالاتت مفیه سلات به حسب خبر حلبی خبر دوم باب نماز با اون صحیحه، اما ما تتم مفی استراد نماز با اون باطله. خب حالا امروز دیگه اون دیگه آخرین روز. بله 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 نخی ظاهرن اینطور نماشه، ظاهر آقای بروجردیان در همون تغییرات شده، ظاهران احتمال تقیه در خبر حلبی در خبر حلبی احتمال تقیه خیلی ضعیفه، اما در مکاتبتین اینطور نیست، مکاتبتین احتمال تقیه خیلی قویه، مخصوصا با مکاتبه بودن. خب بله بله ما خیلی جاها داریم که لفظ در جامعه استعمال شده، وقت تعیین احد الفردین با قرینه است، مثل اقتصل. خب همین دیگه، این چایی میتونم بخواهم بگن شان و خانون فرمان که مثلا مثل اقتصل للجمعت والجنابه، کلمه اقتصل را در جامعه استعمال کرده، طلب اعم از وجوب و استحباب. گاهی هم هست که نه همینطوره، لا تحلا هم اینطوره، نه استلام شد در سی در طلب ترک، مثلا طلب ترک اعم از کراهت و اعم از حرمت. وقت تعیین این که در کجا کراهت اصطلاحی مراده، در کجا تحریم مراده، نو به قرینه است. اینجا ایشان هم اینطور میخوام بگم، ایشان میگن که اینجا هم بایستی ما اینطور، من عرض کردم که قبول ندارم اون جمعی که ایشان اینطور میخوام بگم، ایشان میگن لا تحل و صلات در اینجا در معنی عامی استعمال شده، منتها تعیینش با قرینه. خبر حلبی قرینه میشه که نسبت به لا تتم فی الصلات کراهت اصطلاحی مراده، نسبت تتم چی مراده؟ حرمت وضعی مراده، سبطان مراده. این طور میخواید ادعا کنن، البته این بعید از ظاهر لفظ، خیلی بعیده، دلیل لازم داره، این طور ادعا میکنن ایشان. خب بیزه بده این مقدار روز آخر بس قدی صحبت نمارد. عرصم خدمت محترمتان که فرمایش داشته باشه بعد از بحث فرمان. امروز روز آخر بحث سال تحصیلی است. امیدواریم انشاءالله تعالی باز در اول سال تحصیلی سال بعد انشاءالله مشغول باشیم و موفق باشیم. اولا بایستی خداوند را شکر کنیم که خداوند این توفیق را عنایت فرمودند که ما توانستیم یک سال تحصیلی به بحث خودمان ادامه بدیم، اونم بحث فقه. البته فقه معنی لغوی یعنی فهمیدن معالم دین و هرچی در این مؤثر هست، نه یه معنی اصطلاحی که رجال و درایه و حدیث و تفسیر و اصول و همه اینها را شامل میشه، چون همه اینها برای فهمیدن معالم دین است و مربوط به فقه معنی لغوی دین. امیدوارم مشمول این حدیث باشیم که شیخ طوسی در عمالی نقل کرده: اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین و زهده فی الدنیا و بصره به عیوب نفسه. حدیث در عمالی شیخ طوسی صفحه 138: یا ابا ذر، اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین و زهده فی الدنیا و بصره به عیوب نفسه. علم ما، درس ما، بحث ما بالاخره علم اسلامی است، علم خدایی است. قال الله، قال الصادق، قال الباقر علیهم السلام، و این توفیق خیلی بزرگی است. شهید ثانی در منیت المرید این طور میگه، این یک نمونه است که درس های ما بر چه اساسی پیریزی شده. میگه اولا خوبه که قبل از درس چند آیه از قرآن را بخوانن، بعد استاد قبل از شروع درس بگه: اللهم انی اعوذ بک ان ازل او ازل و ازل او ازل، که ازل و ازل اولی با زاده معنی گمراه شدن و گمراه کردن، دومی با زاده لغزیدن و لغزاندن. اللهم انی اعوذ بک ان ازل او ازل، گمراه شدم یا گمراه بکنم، و ازل او ازل، بلغزم یا بلغزانم، و ازلم او ازلم، و اجهل او یجهل علی. اللهم انفعنی به ما علمتنی و علمنی ما ینفعنی و زدنی علما. اللهم این اعوذ بک من علم لا ینفع و من قلب لا یخشع و من نفس لا تشبع و من دعاء لا یسمع. یه استاد هر روز قبل از درس با این دعا و با این کلمات درس را آغاز کنه. حالا نکاتی که من نمیخوام عرض کنم با توجه به وقت این است که در موقع تعطیلی اولین کاری که لازم است داشتن نظم و برنامه است. بایستی ما با برنامه و نظم وقت خودمان را پر کنیم و سعی کنیم وقتمان هدر نره. بدون تردید این دوتا کبرای کلی صادقه، کل منظم موفق و کل لا منظم لا موفق، و اون دوم البته عکس نقیض اولیه. هر کسی که منظم موفقه و هر نامنظم موفقه، هر کس در هر کار منظم بوده موفق بوده. غیر ممکنه یک آدم نامنظم موفق باشه. بنابراین بایستی ما سعی کنیم که مطالعه میکنیم، منظم مطالعه کنیم، چیز مینویسیم، منظم مینویسیم، مذاکره داریم، منظم. همه کارمان بر اساس برنامه و نظم دقیق باشه. نظم مربوط به درس و بس، باز همین شهید در معتمد دارن که دو چیز برای محصل از همه چیز مهمتره، که داشتن همت عالیه، دوم جدیت. جدیت سرمایه خیلی بزرگی است. ایشان میگه که ولذا قیل من قرع بابا ولج ولج و من جد و جد. کسی که در این را بکوبه و لجاجت و استقامت خواهی بالاخره داخل میشه. کسی که طالب باشه میابه. گفت پیغمبر که چون کوبی دری این را شهید نمیگه من برگ. گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آیستری. چون نشینی بر سر کوی کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی میکنی هر روز خاک عاقبت اندر رسی در آب پاک. هر کجا دردی دوا اونجا رود، هر کجا فقری نوا اونجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. خلاصه مشتاق بودن، جدی بودن، همت بلند داشتن، این خودش البته وسیله بسیار بزرگی است که ما برای رسیدن به این هدف باید دارای نظم و برنامه باشیم. این یک. خلاصه عرض میکنم که تا عرایزم عرض کرده باشم. خود درباره این نظم هر چی سخن گفته باشیم کم گفتیم، خلاصه این اندازه کافی است فعلا. دوم اینکه توجه زیاد به احادیث اهل بیت علیهم السلام. ائمه علیهم السلام دوست می‌داشتن که در احیای امر آنها کوشش به عمل بیاد. احادیث زیادی ما داریم. احیو امرنا رحم الله من احیا امرنا، امر ما را احیا کنید. خدا رحمت کنه کسی که امر ما را احیا کرده باشه. چند تا حدیث که من دم دست بود در این مورد نوشتم در جلد 8 وسائل صفحه 400 حدیث هفتم. جلد 8 وسائل صفحه 400 حدیث هفتم. عن خیسمه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابلغ موالین السلام و اوصهم به تقوى الله و العمل الصالح و ان یتلاقوا فی بیوتهم و ان یتفاوضوا علم الدین فان ذلک حیاتا لامرنا رحم الله عبدا احیا امرنا. به موالی ما بگو که در خانه‌های همدیگه همدیگر را ملاقات کنن. یتفاوضوا علم الدین، علم دین را مباحثه کنن، مذاکره بکنن، گفتگو کنن در علم دین. این حیات امر ماست و رحم الله عبدا احیا امرنا. باز در جلد هشتم صفحه 410 محمد ابن حسین صدوق فی کتاب الاخوان به اسناده عن ابی عبدالله علیه السلام ولا تیلسون و تحدثون، آیا می نشینید درباره حدیث های ما بحث میکنید؟ قال نه. قلت نه. قال تلک المجالس احبها، یا تلک المجالس احبها، فاحیو امرنا رحم الله من احیا امرنا. این حدیث عرض اول بود در صفحه 410 جلد 8 حدیث نهم. و عن ابی جعفر علیه السلام قال اجتمعوا و تذاکروا تهف بهم الملائکه رحم الله من احیا امرنا. جمع بشید و مذاکره کنید، ملائکه شما را احاطه میکنه. رحم الله من احیا امرنا. این که درباره شیخ مفید رحمت الله علیه این همه تجلیل هست و عظمت هست، چند تا توقی درباره صادر شده. خب این توقی درباره شیخ مفید را، با اینکه در زمان غیبت کبرا بوده شیخ مفید، در زمان غیبت کبرا مثلا تاریخ داره توقی ها 410 و 412 در اون حدود، خود مفید در 413 وفات کرده، در اون تاریخ توقیع برای شیخ مفید هست از امام اصل علیه السلام. تمام کتب رجال، شاید من اینجا 7-8 تا نوشته باشم، توقیع شیخ مفید را ذکر کردن. بعد بحث کردن در زمان غیبت کبرا هم مگر میشه توقیع صادر شده باشه. در فواید الرضویه صفحه 629 در ترجمه شیخ مفید ایشان میگه که بله، ما از علمای بسیاری نقل میکنیم در زمان غیبت کبرا هم رؤیت ممکنه و توقیع هم برای بعضی ها صادر شده و حالا فعلا ما نمیتونم اون بحث مفصل عرض کنیم. بعدن حالا منظورم اون لفظ کلمه در توقیع، مثلا کلمه در توقیع اول این است که دل اخ سدید و الولی رشید از شیخ المفید، ابی عبدالله کنیه شیخ مفیده، محمد بن عبد نعمان ادام الله اعزازه، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیک ایها الولی المخلص فینا بالیقین، ادام الله توفیقک لنصرت الحق و اجزل مسوبتک ان نطقک عنا بالصدق، ایدک الله بعونه على اعدائه المارقین من دینه. توقیع دیگه است که بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیک ایها الناصر للحق الدائی بکلمت صدق. خلاصه این موضوع احیای امر اهل بیت و توجه به آثار اهل بیت که چیزایی است که باید همیشه در نظرمان باشه. علمای بزرگ ما هم در سایه توجه به اهل بیت و توسل به اهل بیت واقعا توانستن که موفق باشن. همون شیخ مفید 200 کتاب نوشته. در همین سالگرد شیخ مفید که سال گذشته پشت سر گذاشته، خیلی سالگرد با عظمتی بود، خب کتابای شیخ مفید چاپ شد. واقعا انسان مطالعه میکنه، همونطور که علمای دیگه نوشتن، کمتر کسیست که با اهل تسنن بحث کنه و از روش و کلمات شیخ مفید استفاده نکرده باشه. واقعا عجیبه که این قد چقدر قوی بوده در نصرت حق و چقدر قوی بوده در مناظره، که حرفای حسابی که کسی داره در رد عامه بیشتر در هر کتابی باشه ریشش از شیخ مفید گرفته شده. این است که در موقعی که از دنیا رفت، لا صوتن نای فقده که انه یومون علا آل رسول عظیمون، واقعا پشتیبانی از حق و در راه کمک به اهل بیت گام گذاشتن و ولایت انسان را به کجا میرسانه. خب مطلب دیگه که میخواستم عرض کنم امروز، جریان انقلاب اسلامی که در زمان ما به وجود آمد. این مطلب هم خیلی مهمه که ما در حالات علما از این دیدگاه مخصوصا مطالعه کنیم که با حکومت‌های زمان خودشان در طول قرون و اعصار چه مشی و روشی داشتن. بنده خودم با توفیق پروردگار 6-7 جلد شده که حالات علما را نوشتم، ولی خب چاپ نشده. از دیدگاه‌های مختلف، یکی از دیدگاه‌های اینه که در برابر حکومت‌های زمان خود چه مشی داشتن. خب زمان بنی امیه و بنی عباس، محدثین بزرگ و علما بر خود لازم می‌دانستند مبارزه کنند، چنانکه مشی ائمه علیه السلام همین بود. اون مقاومت منفی خودش مبارزه بود و خلق. اما بعد از اون که قدری آزادی به وجود آمد در قرن 4-5، حکومت‌های شیعی تأسیس شد، مثل حکومت آل بویه، حکومت دیالمه که شیخ مفید سید مرتضی در اون عصر بودن. خب اینها بیشتر سعی میکردن که این حکومت‌های شیعی را تقویت کنن در برابر اهل تسنن، گاهی به اینها خیلی نزدیک میشدن. واسه این نزدیک شدن بلکه بتوانن که وسیله اینها، حالا که مستقیما نمیتوانن، به وسیله اینها بلکه بتوانن خدماتی در تقویت تشیع انجام بدن. نمونه های اینطور ما خیلی زیاد داریم، مثلا علامه هلی که سلطان خدابنده را در نتیجه اون بحث شیعه کرد و اینا، دیگه با سلطان خدابنده در مسافرت هاش مثلا بود، این اینو ویل نمی کرد، برای خاطر که به این وسیله می توانست تشیع را تقویت کنه. یک مدرسه سیار ترتیب داده بود، حجره هایی داشت درست می کردن، خیمه هایی هر کجا می رسیدن با طلبه ها 400-500 مثلا خیمه برپا می کردن، علامه درس می گفت، اونو مباحثه شانه می کردن با سلطان خداونده که مسافرت می کرد بودن، تنهاش نمی زاشتن. مثلا یعنی نمونه است در زمان صفویه مثلا مجلسی نه، خب نزدیک می شدن بلکه به این مسئله کمک کنن به تشیع. اصلا محقق ثانی در جلد سوم مستدرک چاپ قدیم هست، محقق ثانی که در اون زمان خیلی قدرت داشته و حوزه اول در زمان صفویه در قزوین بود، از قزوین که به اصفهان منتقل شد در نتیجه همون کار محقق ثانی بوده. محقق ثانی خیلی قدرت پیدا کرد و سلاطین صفویه رو زیر سیطره خود گرفت و به یکی از اونها تقریبا نمایندگی داده که اون کتابتی که اون منشور نمایندگی در جلد سوم مستدرک هست و در این جهت خیلی خدمات زیادی انجام داده. مثلا فرض می‌بینیم که در اول معراج الساده حاج مولا احمد نراقی یک صفحه تعریف کرد از فتح علی شاه، مثلا در اول کاشف الغطا یک صفحه تعریف شیخ جعفر از فتح علی شاه. خب فتح علی شاه معلوم چی تو بوده، ولی این می‌خواستن بلکه به این وسیله، حالا که مستقیما نمی‌توانن، به این وسیله بتوانن تشیع تقویت که مثلا در اون زمان دو چیز در برابر تشیع بود، یکی وهابیت، یکی اخباری بودن. خواست توانستن در نتیجه تقویت تشیع و تقویت اون سلطان این دو چیز حداقل دفع کرده باشه. بعضی خب مبارزه پیش گرفتن تا حتی حالا چقدر موفق شده باشند، تا میرسیم به کار امام رضوان الله، مثلا فرد میرزای شیرازی جریان تنباکو. خب یک مبارزه است ولی در یک محدوده خاصی. مثلا سید محمد مجاهد که از نجف آمد و با شوروی جنگید و قصد داشت به این که آرسویه اون روز قصد تأسیس حکومت داشت که خب موفق نشد. بعد علما در برابر استبداد که موجب از بین رفتن دین و ضعف دین بود، مشروطیت به وجود آوردن، خیلی خونها ریخته شد، زحمت کشیدن. وقتی میرزای شیرازی تنباکو را حرام کرد، ناصرالدین شاه به حاج میرزا حسن آشتیانی صاحب حاشیه بر فرائد در حاج میرزا حسن آشتیانی ناصرالدین شاه به حالمستان آشتیانی گفت یا باید یک قلیان بیایی در میان عموم مردم بکشی، که میخواست نقض کنه کار رضای شیرازی را، یا از شهر بری بیرون. آشتیانی گفت که قلیان که نمیکشن، چون ماره میرزای شیرازی حرام کردیم، نماینده میرزای شیرازی بود در تهران، ولی از شهر برم بیرون. خواست حرکت کنه، خب مردم جمع شدند و درگیری به وجود آمد و چند نفرم شهید شدند و به این ترتیب رو مبارزه میکردند. حتی ناصرالدین شاه که رفتن برای عتبات، میرزای شیرازی به ملاقات ناصرالدین شاه نرفت. کسی فرستاد ناصرالدین شاه که خب برای من بعد از ایران آمده من جایی زیارت برای ملاقات من نیامدی. ایشان گفت من کار ندارم. گفت پس آقا هر وقت که حرم مخابره منم بیام حرم، اونجا آقا رو زیارت کنم. آقا خب حرم هر روز میرفت دیگه. به این قانع شد که میرزای شیرازی من حرم برای زیارت کنم، بیا اونجا دست آقا رو ببوسه مثلا. مبارزه به این شکلی تا کسی که واقعا موفق شد، به طور خلاصه عرض میکنم، موفق شد که سلطنت را قلع و قمع کند، یک حکومت اسلامی تأسیس کنه، این امام رضوان الله علیه. واقعا کار بسیار بسیار بزرگ است. اگر کسی از این دیدگاه هست میتونه کتاب بنویسه و مشی علما را تحلیل کنه که تا وقت میفهمه کار چقدر کار از این بوده. بنابراین این انقلاب اسلامی به این ترتیب وجود آمده نعمت بسیار بزرگی است. ما در برابرش خیلی مسئولیت داریم. اگر روزی نتوانیم اونطور که هست عمل بکنیم، نقص بر ما وارده نه بر اسلام. باید احساس مسئولیت بکنیم خلاصه و سعی کنیم که اسلام را عملی کنیم، پیاده کنیم، به این روی از نعمتهای بزرگ خداوند تلقی کنیم و از خدا بخوایم توفیق شکر رو، توفیق عمل به وظیفه در برابر این نعمت ما عنایت بفرماید. یه وقت تمام شد. یک کلمه هم کمیش عرض کنیم است که بنده در ضمن سال که عرض کنم درس اینجا بحث حضریم، گاهی ممکنه که بعضی از آقایان فرصت نبوده جواب بدم، طوری شده که حقشان مراعات نشده. همیشه خودم را مقصر میدانم و از آقایان طلب معذرت میکنم، عذرخواهی میکنم و ملتمس دعا هستم و همه شما را به خداوند متعال میسپارم. موفق باشید ان شاءالله.